واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان برنامه خبری چهارشنبه 11 ماه اپریل. بانک انکشاف آسیایی پیش بینی میکنه که در 2 سال آینده به دلایل امنیتی، سیاسی و خوش‌سالی رشد اقتصادی افغانستان در سطح 2.5% باقی خواهد ماند. در این مورد گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. اتحادیه اروپایی میگوید که پاسخ ندادن طالبان به فراخوان صلح حکومت افغانستان نگران کننده نمیباشد. پری مایودان، سفیر اتحادیه اروپایی در افغانستان، که امروز گفت که تأخیر در پاسخ طالبان به فراخوان صلح بدین معناست که سران این گروه با همدیگر درباره پیشنهاد صلح مشغول مشوره می باشند. حکومت افغانستان بیش از یک ماه پیش در 2 نشست پروسه کابل طرح را پیشنهاد کرد که بر اساس آن قانون اساسی بازنگری و طالبان به عنوان یک حزب سیاسی شناخته خواهند شد. در این حال عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، با ابراز خوشبینی در مورد پاسخ گروه طالبان به فراخوان تازه صلح حکومت افغانستان گفت که ممکن طالبان در یک وقت مناسب به این فراخوان پاسخ مثبت بدهند. در ادامه افزایش تشنج‌ها بین واشنگتن و مسکو که بیلی هچسن، نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو، روسیه را به حمایت از دهشت افغانی در افغانستان متهم کرد.
We are looking at the whole of Russia's behavior.
ما همه رفتارهای روسیه را در نظر داریم و یک مثال آن واقعه سالزبری اینجا در بریتانیا است. به همین گونه در سوریه، جایی که آنان برای بازداشتن اسد که با کمک روسیه بر مردم خود ظلم و ستم روا داشته هیچ کاری نمی کنند. نه تنها این، بلکه روسیه در انتخابات بسیاری جاهای دیگر مداخله می کند. آنان همچنان دهشت افغانی را در افغانستان حمایت می کنند. آنان بر لفظ و قرار خود با کره شمالی نمی ایستند. آنان از پیمان INF یا پیمان قوای هسته‌ای با برد متوسط تخطی می کنند.
خانم هچسن دیروز در یک مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز در لندن همچنین گفت که روسیه در مناطق مختلف جهان با شیوه های گوناگون خلاف معیارها عمل کرده است. مقام های آمریکایی پیش از این نیز روسیه را به حمایت و تجهیز گروه طالبان متهم کرده بودند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. مقام ها در ولایت لوگر می گویند که شب گذشته 2 فرد مسلح ناشناس تلاش کردند تا یک مکتب دخترانه را در ولسوالی محمد آقای این ولایت آتش بزنند. شاهپور عرب، سخنگوی ریاست معارف لوگر، به صدای آمریکا گفت که هرچند به بخش هایی از این مکتب آسیب رسیده، اما مردم محل جلوی آتش سوزی کامل این مکتب را گرفتند. مکتب دخترانه مغلخیل در ولسوالی محمد آقا 881 شاگرد دارد که از صنف اول تا 12 درس می خوانند. گروه طالبان از 1 هفته پیش 30 مکتب دیگر را در ولسوالی چرخ لوگر مسدود کرده است. اسلام آباد از برگشتاندن مهاجران پاکستانی مقیم افغانستان تا اخیر ماه جاری میلادی خبر داد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
اداره مبارزه با حوادث مناطق قبایلی پاکستان گفت روند عودت تمام مهاجران پاکستانی که از مناطق وزیرستان به افغانستان مهاجر شدند تا اخیر ماه اپریل به پایان میرسد. سخنگوی این اداره گفت که بر بنیاد تصمیم اخیر مقام‌های پاکستانی به مهاجران پاکستانی مقیم افغانستان اطلاع داده می‌شود تا هر چه زودتر خود را در ادارات حکومتی وزیرستان شمالی ثبت نام کنند. با گفته سخنگوی اداره مبارزه با حوادث مناطق قبایلی پاکستان، مهاجران پاکستانی که در خوست و سایر مناطق افغانستان زندگی می‌کنند، اگر به وقت خود را ثبت نام کنند، در عودت به پاکستان دچار مشکل نخواهند شد. عملیات نظامی اردوی پاکستان در سال 2014 در وزیرستان شمالی منجر به مهاجرت 25,000 خانواده پاکستانی به افغانستان شد. تا کنون تنها 6,000 مهاجر پاکستانی از افغانستان به کشورشان عودت کرده اند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد اقدام نظامی کشورش در سوریه به روسیه هشدار داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
سفیر روسیه در لبنان دیروز گفت که اگر آمریکا بر سوریه میزایل پرتاب کند، نیروهای روسیه مستقر در سوریه میزایل های آمریکا را سقوط خواهند داد و محل پرتاب این میزایل ها را از بین میبرند. اما دونالد ترامپ در واکنش به این اظهار نظر دیپلمات روسی امروز در توییترش نگاشت که روسیه آماده آمدن میزایل های آمریکایی باشد. و همچنان با انتقاد از حمایت روسیه از حکومت بشار الاسد گفت که مسکو با فرد همکاری میکند که به گفته او مردم خود را میکشد و از آن لذت میبرد. وزارت خارجه روسیه در واکنش به این گفته های رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن باید به جای حکومت مشروع سوریه گروه های دهشت‌افغان را با میزایل هدف قرار بدهد. روسیه و حکومت سوریه شورشان سوری را دهشت‌افغان خطاب میکنند.
شورشان حوثی در یمن میگویند که به یکی از تاسیسات شرکت دولتی نفت عربستان سعودی در جنوب این کشور با طیاره بی پیلوت حمله کردند. یک تلویزیون مربوط به حوثی های یمن همچنین گفت که شورشان حوثی با یک طیاره بی پیلوت دیگر بر میدان هوایی ابها در ولایت عسیر عربستان سعودی حمله نمودند. تاکنون ریاض و ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. شورشیان حوثی اخیراً پرتاب میزایل بر عربستان سعودی را افزایش دادند، آنچه بسیاری آن را واکنش حوثی ها در برابر حملات هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی بر یمن تلقی می کنند. خشونت های تازه در کشمیر تحت کنترل هند 7 کشته به جا گذاشت. در میان کشته شدگان 3 غیر نظامی نیز شامل می باشد. پلیس کشمیر گفت که در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی هند و افراد مسلح، 3 تن از این افراد و 1 غیر نظامی که به حیث سپر انسانی توسط افراد مسلح استفاده می شد در منطقه کلگام در جنوب کشمیر کشته شد. کشته شدن این افراد مظاهرات صدها باشنده این منطقه را دامن زده است. مظاهره کنندگان به سوی نیروهای امنیتی هند سنگ پرتاب کردند و در اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی 2 غیر نظامی دیگر کشته شد. پلیس افزود که 1 سرباز هندی نیز در اثر این درگیری ها کشته شده است. خشونت ها در کشمیر تحت کنترل هند از آغاز سال 2018 تا کنون جان بیش از 100 نفر را گرفته است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که احداث راه ابریشم جدید خلاف آنچه برخی اعضای جامعه جهانی میگویند توطئه کشورش نمی باشد. پروژه احداث راه ابریشم جدید که به نام یک کمربند یک راه نیز یاد می شود یکی از بزرگترین طرحهای سیاست خارجی چین بوده و هدف آن وصل کردن این کشور با اروپا و آسیا از طریق اعمار زیربناها می باشد. کارشناسان میگویند که احداث این طرح بلند پروازانه که رئیس جمهور چین به آن 126 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده برای گسترش نفوذ چین طرح شده است. اما رئیس جمهور چین گفت که کشورش در پیوند به طرح یک کمربند یک راه چیزی برای پنهان کردن ندارد و پروژه های زیربنایی این طرح برای سرمایه گذاری برای همه و شمول کشورهای سوم باز می باشد. و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که 60 دلار برای هر بشکه نفت خام یک قیمت خوب برای جلوگیری از نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی می باشد. وزیر نفت ایران افزود که برای ثابت نگه داشتن قیمت نفت در بازار جهانی باید متوجه پیامدهای میان مدت و دراز مدت تعیین قیمت نفت بود. آقای زنگنه همچنین گفت که جلوگیری از وقوع نوسان قیمت در بازار نفت برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت یک امر مهم است. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرد که طرح استخراج نفت از میدانهای نفت خیز فرزاد ب تا 2 ماه دیگر با هند نهایی شود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ولم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. بانک انکشاف آسیایی میگه که افغانستان در سال 2017 میلادی رشد اندک اقتصادی داشته. ای بانک پیش بینی میکنه که در 2 سال آینده هم به دلایل امنیتی، سیاسی و خشکسالی رشد اقتصادی کشور در سطح 2.5% باقی خواهد ماند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی فکر میکنند که حکومت افغانستان برای رشد اقتصادی متداوم و قابل قبول باید زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنه و میزان مصرف بودجه انکشافی را هم افزایش بده. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که خیرالله رسولی تقدیم میکنه.
چشمانداز آسیا، گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان از 2.4% در سال 2016 میلادی به 2.5% در 2017 افزایش یافته است. دیوید دانیال اولدفیلد، اقتصاددان ارشد بانک انکشاف آسیایی، هنگام ارائه گزارش این اداره گفت اوضاع نابسامان سیاسی و بدتر شدن وضعیت امنیتی و خشکسالی بر اقتصاد این کشور تأثیرات ناگوار داشته است. به گفته آقای اولدفیلد، نیاز است که حکومت افغانستان به منظور رشد فراگیری اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و کاهش اتکا بر کمک‌های خارجی، زمینه بیشتر و بهتر را برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی فراهم کند. این اقتصاددان ارشد بانک انکشاف آسیایی با اشاره به ناامنی روزافزون، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در 2 سال آینده و زمستان کم برف گذشته در افغانستان افزود:
رشد اقتصادی در 2017 2.5% بود. در 2016 2.4 بود. بنابراین رشد قابل توجهی نیست. پیشبینی ما برای سال 2018 و 2019 این است که رشد اقتصادی در همین سطح 2.5% باقی خواهد ماند.
با گفته آقای اولدفیلد، سرمایه گذاران منتظر بهبود وضعیت امنیتی و نتایج انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود و سپس در مورد فعالیت‌هایشان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. آمار بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که به دلیل بالا بودن قیمت مواد خوراکی در افغانستان، تورم پولی در ماه می و جون 2017 به 7.5% می‌رسید و این رقم در ماه آخر سال گذشته به 3.1% کاهش یافت. اما با آن هم بر اساس ارقام این گزارش، سرمایه گذاری های داخلی در جریان سال 2017 میلادی 18.5% از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده که با سال 2016 مشابه بوده است. در همین حال بانک انکشاف آسیایی گفت که سرمایه گذاری های عامه در سال 2017 در مقایسه با سال 2016 8% بیشتر بوده است. به گفته مقام های بانک انکشاف آسیایی، عواید داخلی در سال 2017 به 169 میلیارد افغانی رسیده است که بیش از 11% اضافه از اهداف تعیین شده صندوق بین‌المللی پول بوده است. سنویل تومیوا، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، گفت این بانک در رشد و توسعه زیربناها، همکاری‌های منطقه‌ای در کنار افغانستان است و در راستای کاهش میزان فقر و رشد اقتصادی با این کشور به همکاری‌هایش ادامه می‌دهد. آقای تومیوا با اشاره به گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی افزود:
چشمانداز بانک آسیا یکی از مثالهای کاری خوب ماست. ما در آن واقعا در مورد اقتصاد منطقه صحبت کرده ایم و اینکه افغانستان در کجا قرار دارد. فکر می کنم این بسیار مهم است که ما حرکت و رشد اقتصادی را بدانیم.
کارشناسان با توجه به گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی به این باورند که اقتصاد کنونی افغانستان شکننده است و حکومت برای رهایی از این وضعیت باید زمینه سرمایه گذاری ها را فراهم کند. شعیب رحیم، آگاه اقتصادی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حکومت بر علاوه جلب سرمایه گذاری، جلب فساد را بگیرد و میزان مصرف بودجه انکشافی را که از کمک های خارجی تمویل می گردد افزایش دهد.
در این زمان ما کوشش کنیم که صادرات افغانستان رشد بدهیم و که در این بخش ما کوشش کنیم که نو بازار را پیدا کنیم. دیگری است که عواید کشور در گمرکات ما بسیار زیاد فساد وجود داره و بخش دوم است که اگر فساد شفافیت بیاید، عواید دولت بسیار زیاد بالا میره که باعث میشه که همون پول در جای صحیح به سرمایه‌گذاری برسه.
در جریان چند ماه گذشته 3 گزارش نهادهای معتبر در مورد وضعیت رشد اقتصادی افغانستان با ارقام متفاوت نشر شده است. چند ماه پیش بانک جهانی در گزارش رشد اقتصادی افغانستان را در سال 2017 میلادی 2.6% پیش بینی کرد که با 2.5% رقم گزارش بانک انکشاف آسیایی اندک تفاوت دارد. همچنان صندوق بین‌المللی پول در اواخر ماه ژانویه امسال با نشر گزارش رشد اقتصادی افغانستان را در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 4% و 3.6% تخمین کرده است، اما بانک انکشاف آسیایی آن را 2.5% پیش بینی می کند که از همدیگر متفاوتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه این گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. مسئولان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگن که هنوزم آمار مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان نگران کننده است. اونا میگن که هنوزم شمار زیادی از افغان‌ها در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها به خدمات صحی دسترسی ندارند و نبود قابله در این مناطق باعث میشه که تا از هر 1000 مادر هنگام ولادت 6 تن جان خود از دست بدن. خلیل نورزایی گزارش میده.
افزایش گراف مرگ و میر مادران و اطفال در ولسوالی‌های دوردست و عدم دسترسیشان به خدمات صحی این بار با نگرانی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روبرو شده است. خالد شریفی، مسئول بخش نظارت و ارزیابی این سازمان، در افتتاح برنامه آموزش قابلگی جامعه برای آشیانه‌های صحی در ولایت‌های هرات و غور در غرب افغانستان گفت که کمبود قابله‌ها و مراکز صحی در نقاط دوردست باعث شده تا هنگام ولادت از هر 1000 مادر 6 تن جانشان را از دست دهند.
مرگ و میر مادرها با در نظر داشته شرایط افغانستان و در مقایسه با کشورهای جنوب آسیا هنوزم بلند است.
موضوع کمبود قابله‌ها در نقاط دوردست از سوی برخی از مسئولین صحی در غرب افغانستان نیز تایید می‌شود. جمعه گل یعقوبی، رئیس صحت عامه ولایت غور گفت که به دلیل تهدیدهای امنیتی قابله‌ها حاضر نمی‌شوند که در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست این ولایت کار کنند و به این دلیل مادران باردار آسیب جدی می‌بینند.
87 قابله فعلا در مراکز صحی مختلف ولایت غور مصروف انجام خدمات هستند و در حدود 30% کمبود قابله در ولایت غور در نقاط دوردست از این محسوس است.
شماری از پرستاران و قابله‌هایی که در سال‌های اخیر از مراکز آموزشی فارغ شده‌اند، بلند بودن آمار مرگ و میر مادران در ولسوالی ها را مهمترین انگیزه حضور و اشتراکشان در این رشته تحصیلی عنوان می کنند. صبریه و حاکمه، دو تن از این زنان پرستار، گفتند که با وجود تهدیدهای امنیتی حاضرند تا در مناطق ناامن و زیر نفوذ مخالفان مسلح دولت کار کنند و جان مادران و اطفال افغان را نجات دهند.
و امیرا که ما میرم میایم خیلی امکان خطر خیلی وجود دارم، چون ما از اون منطقه ما رنج و بدبختی مادرای زیادی دیدم که طفلها را از دست میدن و ما خود ما حاضر شدیم که بلکه بتونیم به اونا کمک کنیم.
این ناامنی را یعنی همه چیز ما در نظر گرفتیم، بازم اونجا طالبا خیلی تهدید میکنن، بازم ما به خاطر واقعاتی که دیدیم، به خاطر مادرها و خواهرایی که جان خود از دست میدن، ما به خاطر از اونها حاضر شدیم. یعنی ما جان خود به خطر میدیم تا بتونیم جان یک مادر و یک خواهر نجات بدیم.
با این همه، وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری نهادهای بین المللی یک برنامه آموزشی تحت نام آشیانه های صحی را برای دست کم 30 قابله در ولایت های هرات و غور برگزار کرده است. با ختم این برنامه، قابله ها پس از فراغت به روستاها و مناطق محروم به منظور کمک به مادران و اطفال رفته و وظیفه انجام خواهند داد. غلام احمد حنفی، مسئول انستیتوت علوم صحی ولایت هرات، گفت
در محدوده کلینیک های صحی خود ما یک مراجعین داریم که میتونن مراجعه کنن، ولی فعلا پروگرام امروزی که ما شما شاید هستیم برای از اون مناطق بسیار محروم که حتی راه مترو نداره، برای از اون مناطق در نظر گرفته شده به نام آشیانه های صحی.
هرچند حدود یک ماه پیش بانک جهانی اعلان کرد که میزان مرگ و میر مادران در هر 1000 ولادت 64% و میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال به 34% کاهش یافته است، اما به گفته مقام‌ها در این بانک، افغانستان با وجود این پیشرفت‌ها هنوز هم راه طولانی را در پیش دارد تا به اهداف تعیین شده جهانی برسد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. مارک زوکربرگ، رئیس اجرایی شرکت فیسبوک، در پی رسوایی جمع‌آوری سوابق کاربران فیسبوک توسط کمبریج آنالیتیکا امروز چهارشنبه 11 ماه اپریل برای دومین روز پیهم در اجلاس استماعی کانگرس به پرسش های سناتورها پاسخ میده. جزئیات بیشتر از دلیل محبیب عظیمی میشنویم.
در خارج از عمارت کنگرس تقاضا برای اصلاح فیسبوک جریان داشت. در داخل عمارت بنیانگذار فیسبوک پاسخ ارائه می کرد.
این یک اشتباه بزرگ بود و اشتباه من بود و من متاسف هستم. من فیسبوک را آغاز کردم و من مسئول آنچه هستم که در اینجا اتفاق می افتد.
یک اشتباهی که باعث شد شرکت کامبریج آنالیتیکا و سوابق کاربران از طریق برنامه‌های فرد سوم دسترسی یابد و اطلاعات شخصی میلیون‌ها نفر از کاربران فیسبوک را در سرتاسر جهان در معرض دید قرار دهد، عواقب آن قابل توجه است.
این برای فیسبوک از ابعاد مختلف مسئله جدی است. برای اطمینان از اینکه قیمت سهام آنها بلند رود، مردم نگرانی‌های روزافزون نسبت به آینده این شرکت دارند. اما من این را نیز فکر می‌کنم که آیا فیسبوک می تواند به کارش ادامه دهد یا خیر؟
آغاز مجلس استماعی کاملا غیر معمول و با حضور نیمه
از سناتوران مجلس سنا بود.
آیا احساس راحت میکنی که بگویی شب گذشته در کدام هتل بوده ای؟ اگر شما به هر کسی در این هفته پیام فرستاده باشید، آیا نام های آن افراد را با ما شریک می سازید؟ نه خیر سناتور، من احتمالاً این را در محضر عمومی و در اینجا نخواهم گفت. من فکر می کنم که باید همین طور باشد، حق شما به حفظ حریم خصوصی.
اما زاکربرگ قول داد آن را تغییر دهد.
اگر ما متوجه شویم که کسی به طور نامناسب از اطلاعات و سوابق ما استفاده می کند، ما آنها را از فیسبوک حذف می کنیم و به همه از آسیب آن می گوییم.
برخی از سناتورها گفتند بهبود در شفافیت با کاربران رسانه‌های اجتماعی باید گام بعدی باشد.
به طور اوسط مردم آمریکا از آن چه که حاصل می کنند هیچ خبر ندارند و نمیدانند. آیا شما آن شرایط و مقررات را دیده اید؟ من یک وکیل هستم. من حتی نتوانستم پاراگراف اول آن را بفهمم.
شهادت زاکربرگ در کانگرس همکنون یک مرور است در مورد تصویب قوانین آشکار تبلیغ کنندگان و حفاظت از حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روسیه هشدار داده تا آماده حملات میزایلی آمریکا به سوریه باشد. آقای ترامپ اظهارات پس از این بیان کرد که کمیسیون امور دفاعی دوما یا پارلمان روسیه امروز هشدار داد که مسکو حمله هوایی احتمالی ایالات متحده را به سوریه به مثابه یک جنایت جنگی تلقی خواهد کرد. از طرف دیگر دونالد ترامپ ساعت قبل در توییتر خود نوشته که رابطه آمریکا و روسیه به گونه بی سابقه او وخیم شده. سید عزیز الرحمن گزارش میده.
در ادامه کشمکش های اخیر میان واشنگتن و مسکو روی معضل سوریه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک پیام در توییترش در پاسخ به هشدار پارلمان روسیه نگاشته است که روسیه تعهد کرده که هر گونه و همه میزایل های را از بین خواهد برد که بر سوریه شلیک گردد. آقای ترامپ اضافه کرده که روسیه آماده باش، زیرا آنها به گونه قشنگ، جدید و زیرک می رسند. شما نباید با یک حیوان قاتل شریک باشید که مردم خود را می کشد و از آن لذت می برد. قبل از این کمیسیون امور دفاعی پارلمان روسیه هشدار داده بود که مسکو اقدام نظامی ایالات متحده بر سوریه را به مثابه یک جنایت جنگی تلقی خواهد کرد. در عین حال نماینده حکومت روسیه در ملل متحد دیروز نیز یک قطعنامه را رد کرد که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده بود و هدف آن تحقیقات در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه بود.
تاریخ این را ثبت خواهد کرد که امروز روسیه حفاظت از یک هیولا را بر زندگی مردم سوریه ترجیح داد.
در عین حال که بیلی هیچسن نماینده ایالات متحده در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفته است که این سازمان باید به گونه پایدار در برابر روسیه ایستادگی کند.
فکر می کنم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بار دیگر از سلاح کیمیایی در برابر مردمش کار گرفته است. ما این را قبلا نیز شاهد بوده ایم و فکر می کنم که جهان باید بیستد و بگوید که ما دیگر این را اجازه نمی دهیم و ما خواستار یک پاسخ بخصوص از سوی متحدین ناتو هستیم.
این مقام ایالات متحده همچنان روسیه را به همکاری از رئیس جمهور سوریه در آنچه که او آن را نسل کشی مردم سوریه خواند متهم کرد و گفت که به خاطر توقف آن اقدام نظامی مناسب ترین راه می باشد. از جانب هم حکومت استرالیا از روسیه خواسته است تا مانع تحقیقات در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه نشود.
ما از روسیه می خواهیم تا سد راه تحقیقات در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه نشود. استرالیا استفاده از سلاح کیمیایی را در هر جا و توسط هر کسی که صورت گیرد تقبیح می کند.
قصر سفید نیز گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر شکل دهی یک پاسخ قوی در برابر حمله سلاح کیمیایی در سوریه با بریتانیا، فرانسه و متحدین دیگر ایالات متحده در تماس می باشد.
رئیس جمهور امروز صبح با تریسا می صدر اعظم بریتانیا صحبت کرد. هر دو رهبر به اعتنایی بی‌رحمانه رئیس جمهور سوریه در برابر زندگی انسانها را تقبیح کردند و همچنان موافقه کردند تا با ادامه استفاده از سلاح کیمیایی اجازه داده نشود.
با گفته قصر سفید، رئیس جمهور ترامپ در دیدارش با تمیم بن حماد الثانی امیر قطر نیز روی موضوع سوریه صحبت کرده و هر دو طرف به خاتمه یافتن مظالم در آن کشور توافق نظر داشتند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، در آخرین دقایق برنامه خبری ساعت قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. مقام های روسی ادعا می کنند که سقوط ارزش پول رایج کشور بعد از تزیرات تازه ایالات متحده موقتی است و اینکه اقتصاد روسیه می تواند سر پای باقی بانه. اما برخی از متخصص های امور مالی زان می کنند که ممکن است این تزیرات عواقب دراز مدت در پی داشته باشد. تزیرات جدید ایالات متحده روز جمعه برای تنبیه روسیه به خاطر تلاش های ادعا شده برای سرنگونی کردن دموکراسی های غربی اعلام شد. زلاتیکا هوک خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را محمد احمدی تقدیم میکنه.
روبل پول رایج روسیه برای دومین روز در بازار تبادله اسعار خارجی مسکو به روز سه‌شنبه سقوط کرد که هر 63 روبل معادل با یک دلار برای اولین بار از دسامبر سال 2016 به این سو تبادله شد. بانک مرکزی روسیه گفت که تهدیدی به نظام مالی آن کشور وجود ندارد و اینکه این بانک حاضر است در صورت لازم وارد اقدام شود. الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه است.
بانک مرکزی ابزار وسیع برای اقدام در مقابل اوضاع مختلف دارد تا در صورت مواجه شدن یا در مخاطر قرار گرفتن ثبات مالی وارد اقدام شود. اما در نظر من چنین خطرات احتمالی در حال حاضر وجود ندارد و نیاز به تدابیر سیستماتیک نیست. ما البته وضعیت را نظارت می کنیم و در صورت نیاز هر گونه اصلاحات را اعمال خواهیم کرد.
متخصصین امور مالی روسیه می گویند که در حال حاضر دلیلی برای سراسیمگی نیست، اما هشدار می دهند که این وضعیت ممکن وخیم شود. اول کوزمن تحلیلگر اقتصادی در مؤسسه پژوهشی رونسانس کپیتال است.
Stabilization on the stock market can be expected
در بازار اسهام می تواند بعد از گام های بعدی مقام های ایالات متحده در خصوص تعزیرات علیه روسیه واضح تر شود. ما امیدواریم که این تعزیرات تداوم را سخت نسازد، اما وضعیت در روزهای پیش رو شکننده خواهد بود.
برای اکنون تعزیرات صرف شرکت هایی را آسیب زده است که با ایالات متحده معامله دارند، اما ممکن این وضعیت تغییر کند. سرگی خاسانوف از شرکت اوپن بروکر است.
چیز اصلی که نگرانی را افزایش می‌دهد این است که تشبثات روسیه با تدریج در حال سمی شدن به خاطر شرکای غربی است و این احتمال دارد که فهرست چنین شرکت‌های سمی شده رو به رشد باشد.
اما دستندرکاران مالی نیز عواقب کوتاه مدت را انتظار دارند. سرگی خاسانوف از شرکت اوپن بروکر است.
یک بر سیوم بخش مستهلکین امتعه وارداتی روزهای متوسط هستند. به این دلیل قیام و تورم قابل ملاحظه بلافاصله بعد از سقوط ارزش روبل افزایش خواهد یافت. اما کاهش ارزش روبل کاملا به دلیل تعزیرات نبوده است، بلکه عوامل قبلی نیز در آن دخیل بوده است. به این دلیل نقش تعزیرات ثانوی است.
دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه دوشنبه ایالات متحده را به استفاده از تعزیرات برای حل کردن آزمون‌های اقتصادی خود متهم کرد.
The whole rationale about some bad Russians who must be punished is nothing but a political cover. It does not hide the economic essence.
اساس تمام مسائل برخی روس‌های بد که باید مجازات شوند چیز جز پوشش سیاسی نیست. اصل اقتصادی ندارد. اصل اقتصادی دنبال کردن منافع تجارتی امریکا در سراسر جهان است که در مغایرت با قوانین تجارتی حاکم می باشد. برخلاف نظم تثبیت شده است.
تعزیرات جدید ایالات متحده 24 نفر و شرکت‌هایشان را از انجام تجارت با آمریکایی‌ها مانع شده است. 7 تن از آنها تاجران ثروتمند نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هستند.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج همچنان ادامه دارم.